بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد
الله
على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین. بحث های قبل مربوط به تجهیز منابع بود و بحث از حالا به بعد تا مدتی و تا چند جلسه مربوط به جلسات عدد قابل توجهی مربوط به تخصیص منابع هست. ما قبلا گفتیم که بانک فعالیتش بر اساس دو بال تجهیز و تخصیص منابع انجام میگیره و شکل میگیره. خب تجهیز رو ذکر کردیم و در تخصیص هم طبیعتا ما آنچه که میگیم بیشتر ناظر هست به فرایندهای موجود در بانک رایج یا بانک غیر اسلامی. اول اونجا رو بفهمیم بعد بیایم اینجا ببینیم. البته خب در ضمنش هم نیم نگاه هایی گاهی عمیق گاهی نیم نگاه به مباحث تکیفی هم این داریم، اونو دیگه حالا قبلا هم داشتیم. پس بحثمان در تخصیص منابع هست. خب ابتدا باید یه تعریفی ارائه کنیم، بعد زیر شاخه های تخصیص منابع رو ذکر کنیم. در ضمن زیر شاخه ها بحث های تکلیفی هم گاهی می آید. خب تعریف، ببینید تخصیص منابع به این معناست که شما تجهیز انجام گرفته، یک وجوهی آمده تو بانک، درسته؟ تبدیل کردن این وجوه، این وجوهی که در اختیار بانکه از طریق تجهیز، تبدیل کردنش به یک دارایی مولد، دارایی سودآور و کارآمد تا سرحد سه رفتار و سه وضعیت از سوی بانک. اولا بتونه یک بنیان سودآوری رو به شکل مدام برای خودش ایجاد کنه. ثانیاً بتونه از پس ریسک‌های گوناگونی که وجود داره برآید. ثالثاً بتونه ایفای تعهداتش رو در قبال مشتریان و سرمایه‌گذاری‌ها هم حفظ کنه هم ارتقا ببخشه. بنابراین اگه بخواید تعریفش رو در نظر بگیرید، عبارت است از تبدیل اون وجود به دارایی‌های مولد با سه ویژگی. این سه ویژگی اگه نباشه صرف سوداوری های معمولی کافی نیست. ویژگی اینه که یک بنیان سوداور ایجادش، مدیریت ریسک با چند لایه‌ای که داره، ریسک انواعی داره، و ایفا و توان افزایی یا حفظ توان و توان افزایی ایفای تعهدات. تا اینجا هم در تعریف اینجور من آوردم که تخصیص منابع در بانکداری رایج فرایند نظاممند تبدیل وجوه تجهیز شده به مجموعه ای از دارایی های مولد و کارآمد است. فرایندی که از طریق آن، این سموسی ویژگی است، بانک بنیان سوداوری خود را شکل دهد. ریسک های اعتباری و اعتباری و نقدینگی یعنی چی خواهد آمد؟ یک ریسک دیگه هم داریم، ریسک تمرکز، اینم خواهیم گفت. و توان ایفای تعهداتش را سوم حفظ کند. نتیجه این است که انتخاب و ترکیب بهینه دارایی هاست که منابع را به سمت کاربری های اقتصادی مؤثر هدایت کنه. این دارایی که در اختیارشه به گونه انتخاب کنه، برش بده و مدیریت کنه و ترکیب کنه که بتونه اون به اصطلاح کاربری های اقتصادی مؤثر رو بتونه از این منابع فراهم بیاورد. یک نقطه اساسی شاخص است البته این، ولی به صورت هدف هم میشه ذکرش کرد، که این فعالیت تخصیص در واقع ایجاد کننده یک جریان درآمدی پایدار و قابل اتکاست. چون بانک نمیتونه به صورت پایدار درآمد نداشته باشه، اگه نداشته باشه بانک بانک نیست. قابل اتکا هم باشه که بتونه فعالیت بکنه. در واقع این شاخص موفقیت در تخصیص است و به تعبیری هدف، یعنی میکوشید به این نقطه برسید، هم شاخص هم هدف. خب این تعریفی بود که برای تخصیص ارائه شد. حالا این جمال، این مؤلفه هایی رو که در تعریف آمده باید ذکر کنیم تا با اصطلاحاتی آشنا بشیم، چون یکی از پیش نیازها و پیش درآمده های مهم برای کسی که میخواهد وارد بانکداری اسلامی بشه اینه که باید اصطلاحات و واژه ها رو خوب فهم بکنه. اگه واژه ها رو در اختیار نداشته باشه و فهم دقیقی نداشته باشه، نمیتونه ورود دقیق پر از مانور جامع الاطرافی که به درد بخوره داشته باشه. بذار یه مقداری ما تو این موضوع شناسی روی واژه ها هم تمرکز میکنیم، چون واژگان در هر علمی در واقع چهره علم هستن. یکی از اشکالاتی هم که ماها در توسعه علوم داریم اینه که رو واژگان و روی اصطلاحات تمرکز نمی کنیم. اگه شما کلکسیون اصطلاحات در اختیار داشته باشید، وقتی ورود پیدا میکنید در اندیشه ورزی دانش، حالا فقه، اصول، هرچه، وقتی ورود پیدا میکنید با یک دقت، با یک حرکت آهنگین، با یک جامع الاطراف نگاه کردن با این حرکت میکنید. اصطلاحات در واقع شخصیت بیرونی یک علم هستن که ما در این جهت تو حوزه ها ضعیف هستیم، یعنی روی اصطلاحات و واژگان تمرکز نمی کنیم. نه تنها روی اصطلاحات گذشته تمرکز نمی کنیم، اصطلاح سازی هم نداریم. چون شما وقتی توسعه علوم میخواد بدید، باید یه اصطلاحی بسازید، نمیشه که حرف بزنید همینطوری، باید یه اصطلاحی بسازید. اگه حکومت ورود رو تولید نمی کردن که ما الان نمیتونستیم با هم یه حرف بزنیم و اشتهادمون رو شکل بدیم. اصطلاحات در واقع بیانگر شخصیت، هویت و مثل پرچمه، پرچم علم است. یعنی بدون پرچم هویت بی‌معناست. این هم همونطور. حالا ما هم اینجا یک سری اصطلاحاتی رو باید بشناسیم.
مؤلفه ها
مؤلفه ها اون عناصر تشکیل دهنده است، منتها هر مؤلفه یه اصطلاحی داره. از این جهت اون اصطلاحات، ولی مؤلفه ممکنه یه جمله باشه، یه جمله‌ای باشه با یه اصطلاح شما ازش یاد کنید، اما یک واقعیت دیگه. خب شرح مؤلفه. اولین مؤلفه ما تو تعریف آوردیم دیگه، تبدیل وجوه تجهیز شده به دارایی‌های مولد. یعنی چه؟ امر روشنی است. حالا از باب آگاهی بیشتر ببینید، یه منابعی رو ما تجهیز کردیم قبلا در اون مرحله تجهیز. اگه فقط در همون حیطه و محدوده منابع بماند و تبدیل نشه به دارایی، اصلا بانک فلسفه وجودیش رو از دست میده. بانک دیگه یک هیکلی به نام بانک نمیخواد، میخواد فعالیت بکنه. و پس تخصیص در واقع میتونه اون منابع رو فعال بکنه و اونها رو بیاره و تبدیل کنه به یک سری معاملات، ابزارها، ابزارهایی که سود بدهند. اگه تخصیص نباشه، در واقع بانک خاموشی و رکود و سکوت و تعطیل و مرگ، مرگ بانک است. بانک با تخصیص در واقع میتونه ادامه
استاد، یعنی بانک تقریبا میشه
یک بنگاه اقتصادی. یعنی بنگاه اقتصادیه، بله.
با این نگاه یک بنگاه اقتصادی.
بعد در یک ابر بنگاه هست، نه یک بنگاه اقتصادی. یه ابر بنگاهی است که محوریت کل فعالیت‌های اقتصادی یک کشور رو اون تشکیل میده. اگه فسادی در اونجا رخ بدهد، همینجوری فساد تا لایه لایه جامعه حضور و نفوذ پیدا میکنه. اگر اونجا یه چیزی داره میگه که اذا صلح العالم صلح العالم، راجع به بانک هم باید اگه اذا صلحت البنوک صلح المجتمع. و دیدید که الان خیلی از فسادها زیر سر بانک هاست.
اون برای شو بیشتر یعنی شنیدیم اذا فساد العالم فساد العالم. چون این برش سخته که بگیم اگه عالمی صالح بشه همه عالم صالح میشه، ولی این برش تا به محض اینکه عالم فاسد بشه همه عالم فاسد میشه.
اون برش قطعیه، این برش هم شرط لازمه بره. اما کافی. شرط کافی نیست.
در بانکداری اسلامی هم همینجوری استاد،
ولی در مورد حاکم گفتن اذا صلح الحال حاکم صلح، حتی میگه الناس علی دین ملوک. راجب حاکمی هست، ولی راجب عالم همون فرمایش شما درست است که فساد عالم همان و رخنیابی فساد در جامعه همان، ولی اونجا شرط لازم. چی فرمودین؟
هم در بانکداری اسلامی هم بانک به عنوان یک ابر بنگاه اقتصادی نگاه میکنیم یا نه به عنوان یک مرکزی برای فعالیت؟
ببینید کشورهای عربی نیومدن بانک مرکزی و بانکهای اصلی جامعهشون رو اسلامی کنن. اومدن چیکار کردن؟ یک کنار اون یه بانک اسلامی هم درست کردن. این بانک اسلامی بیشتر برای مشتریان خودشه، حالا توسعه هایی هم میده، اما کشور پایبست اون نیست. در ایران بعد از انقلاب ما اومدیم کل بانک رو اصلا به سمت اسلامی بودن بردیم. منتها یه اشکالی که در کار ما هست اینه که بانک را کما هو حق و اسلامی نکردیم، بر همون حرفی که قبلا هم گفتم بر سود اون تمرکز کردیم، اونم حکمرانی نکردیم که همون بخشی هم که اسلامی کردیم بره تا ابعاد جامعه. لذا الان مشکلی که برای کشور مثلا فسادی ایجاد میشه از بانک به خاطر بحث سود و ایناش نیست، حالا اسلامی نیست، به خاطر اینه که این بانک اساسا محور اقتصاده، محور اقتصاده. این صلاح نیافته از آنگونه که باید، یعنی کار حوزه هم هست بیشتر، چون صلاح نیافته فساد اونجا رخ میده. فساد که رخ داد اینه که همین اختلاس هایی خوبگاهی رخ میده، از همینجا رخ میده دیگه. مثلا اون کسی که میاد و سوء استفاده میکنه، میبینید که از بانک وام گرفته، چقدر وام های بیمعنای بی حساب و کتاب و بدون بازپرداخت ها و به صورت سرسام‌آور و اختلاس. بانک خیلی مهم است. از این جهت ما که فرمودید به این جهت باید به بانک رجوع.
ذهن عوام اینجوریه که بانک یک مرکزیه برای مرتب کردن مراوده های مالی بین مردم و سرمایه دارها، یعنی اینجوری نگاه، یعنی خود بانک به عنوان یه سرمایه گذار نمیدونم در کار اقتصادی در کار همه به عنوان یه رابط میدونن.
خب اونا یه چیزی رو در یافتن یه چیزی رو در نیافتن، اون مقداری که گفتن که درسته، ولی بانک مواجه با ریسکه، مواجه با رکوده، مواجه با بحرانه. بحران بانک همان و ریخته شدن این بحران تو جامعه همان. این یک، بانک خلق پول میکنه، اگه رو حساب و کتاب نباشه خلق پول میکنه، خلق پول باید بکنه، ولی چارچوب اگه نداشته باشه فساد انگیز است. بانک محل سوء استفاده سرمایه‌دارها و شرکت‌ها و این حرفا و آدم‌های بزرگ است، یا پارتی بازی‌ها هست. بانک در آن نطفه فساد و اختلاس بدون اینکه کسی بفهمه اونجا بسته میشه. بعد که میگه کسی رفته بود دزدی، بعد گفته بود که صاحبونه کی هستی چه هستی، گفت من دارم دهل، گفت فتکوش صداش، گفت فردا میفهمی، فردا صداش. فساد در بانک نطفه ریخته میشه، هیچ که متوجه نیست. بعدن که آمد بزرگ شد و عظیم شد و وقت تو جامعه اصلا بدون بانک فساد معنا نداره رخ بده، فسادهای کوچیک رخ میده، فساد زیر سر بانکه. بانک میباید وضعیت ارز رو و ریسک ارزی رو کنترل بکنه، بانک مرکزی و به تبع بانک های دیگه. خب اگه نکنه بحرانی میفته در وضعیت جامعه. اصلا بانک محور است، یعنی همه چیز اونجا شکل میگیره. فقط این نیست که یه پول ساده میذاری اونجا، یه سرمایه‌داری هم میاد اون پول رو میگیره میبره کار میکنه. خود بانک اصلا سرمایه داره، چون بانک وارد فعالیت میشود. یا پرداختن به بانک از اوجب واجباته. اگر ما دو چیز رو حل بکنیم خیلی فقهمون برجسته میشه. یکی قانون است که قانون باید بفهمیم فقه رو چگونه درون اون بریزیم، و این ما کار رو نکردیم دقیق. یه مقدار انجام دادن و 70% انجام ندادن فایده ای نداره. ما باید سنگر قانون را آنگونه که شریعت میخواهد، نه آنگونه که یه ترمیمی انجام بدهی مثلا یه جایی مغایرتی نداشته باشه، اینا هم خوبه و باید، ولی این کافی نیست. یکی هم بانکه، چون بانک محور اقتصاد است، اونجا هم محور نظم اجتماعی است. محور نظم اجتماعی است. این دو چیز باید حل بکنیم. یه چیز دیگه هم هست و آن به اصطلاح عبارت هست از قانون نرم. سه چیز در واقع. من کلاس هستم، بهتون زنگ میزنم. بله خدا. سه چیز هست. یکی هم قانون نرم است، حقوق نرم. حقوق نرم فرهنگه. فرهنگ است و مسئولیت اجتماعی است. اگر قواعد حقوق نرم، حقوق سخت قانونه، حقوق نرم فرهنگه. اگر به این حقوق نرم، به این ارزش‌های فرهنگی، به این آنچنان که سنن الهی می‌خواهد، آن که ما دستوری بدهیم و مثلا همین خودمون یه چیزی بخوایم، کافی نیست اینا. آنچنان که سنن الهی یک دستوری داره، نگاهی داره دین، اونا رو مرحوم شهید صدر خدا رحمتش کنه، من نگاه می‌کردم همین دو سه شب پیش، یک کتابی داره بخونید خیلی خوبه، کتاب المدرسة القرآنیه، یکی هم الاسلام و یقود الحیات. خیلی جالب است این کتاب ایشون، رحمت خدا بر او، چقدر آگاه هست و چقدر دقیق آمده، یک الگوریتمی رو ارائه کرده، یعنی یک چارچوب مرحله به مرحله ای رو ارائه کرده برای فرهنگ، برای جامعه، برای قانون. خیلی جالب است اون اندیشه های ایشون. باید که ایشون قبل از اینکه انقلاب اسلامی رخ بده، حتی اون الاسلام و یقود الحیات و بعد از انقلاب اسلامی برای انقلاب اسلامی نوشته، ولی اون مدرسة القرآنی رو نمیدونم که نوشته. اون برام قبل از ایشون خیلی وقت شهید شد. اینا رو آدم باید دقیق، یعنی عبارت به عبارت، خط به خط بخونه، نه اینکه یه چیزی بخونه و رد بشه. ما همش عادت کردیم یه چیزی میخونیم و رد بشیم. بخونه و تحلیل بکنه، تبدیل بکنه به یک متن امروزی، متن مرحله به مرحله شده، ذهن انسان رو قوی میکنه. رحمت خدا بر او باد،
رحمت
الله علیه. حالا ما این سه چیز رو اگه ایجاد کنیم، یکی قانون، یکی بانک و اقتصاد، اقتصاد با محوریت بانک، یکی هم فرهنگ بر اساس سنن الهی، نه بر اساس فهم ساده خودمون، نه بر اساس سنن الهی. لذا حوزه علمیه وقتی در باب فرهنگ حرف میزنه، حتما باید اون کتاب شهید صدر رو خونده باشه بعد حرف بزنه، نه اینکه ما هم یه دستوری بدیم یا آیه چنین بکنی یا آیه چنان بکنی. اینا آمال ماست. آمال ما نمیشه فرهنگ. فرهنگ تابع سنن الهی است. باید اونو بشناسید و بعد روند و روال درستی، حقوق نرم، مسئولیت. فرهنگ هم همیشه نقطه اوجش و شاخص دقیقش و صحت و موفقیتش در این است ببینید مسئولیت اجتماعی هست یا نه. اگه نبود فرهنگ دلیل یا یه چیز کجدار و مریضی است. فرهنگ باید برسه به نقطه مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی هم تعریف علمی داره، همجور نیست که مثلا ما بگیم آی مسئول باش، کافی نیست. مسئولیت اجتماعی تعریفی داره، یک واقعیت عینی اجتماعیه، یعنی وجودی است. وجودی هست این یعنی چه؟ یعنی شما برو سراغ اندیشه مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی وضعیت جامعه رو یه امر هستی شناختی معرفی میکنه، نه یه امر فرض کنید عارضی حالتی، اینجور نیست. یه انسان یه هستی داره، یه هستیش باید ارتقا پیدا بکنه. این ارتقای هستی چون جامعه از افراد تشکیل میشه، برایند این وضعیت هستی ما میشه جامعه. جامعه وضعیت هستی، اون هستی مسئولیت هست، اسمش معرفت اجتماعی. به تعبیر دیگه اگه بخوام ساده تر صحبت بکنم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر یه امر هستی است، درسته؟ چون میگه درون انسان و افراد تغییر یابد. تغییر درون همان تغییر اجتماع قوم، جامعه قوم، همان از درون از افراد یه تغییری حاصل میشه، بعد این تغییر تبدیل میشه به تغییر اجتماعی. هر دوش هستیه، چون درون شما وقتی یک حالت در شما ایجاد میشه حالت هستی است، یعنی وجود پیدا میکنه یه حالت، نه اینکه شما یه دل بخوای آرزوی میکنید، نه اینجور نیست، یه چیزی درون شما تحقق پیدا میکنه، این میاد تو جامعه. اونی که میاد تو جامعه میشه مسئولیت اجتماعی، اونی که درون شما هست میشه تقوا. اسمشو بذار اخلاق، اسمشو بذار پاکی، اسمشو بذار صدق، هر اسمی میخوای براش بذار، درون همینه دیگه. تو درون شما صدق است و اخلاق است و تقوا هست و قرب است و اینا، این سرریز میشه به جامعه، تبدیل میشه به یک هستی اجتماعی. فرایند داره، یعنی یک راه داره. اینا رو باید ما، یعنی حوزه باید رو این چهار چیز به نظر من تمرکز بکنه، رو این سه چیز رو بخشید. یکی قانون است، یکی فرهنگ است، با نقطه اوج واقعیش که با یه فرایند شکل میگیره میشه مسئولیت اجتماعی. یکیش هم اقتصاده، اقتصاد باید حوزه بهش توجه کنه. نمیشه آدم ها گرسنه باشن بعد بگیم ازشون دین بخواهیم، از افراد میشه دین بخواهید، بگید اگه گرسنه هم هستید دین داشت، اما جامعه معلوم نیست دیندار بشه وقتی گرسنه شد، باید حواسمون باشه. اینا بحثای خیلی مهمیه که حوزه باید بهش توجه کنه. اینم که آقا اشاره میکنن به حوزه و حوزه و حوزه، حوزه باید بیاد پای کار. یعنی این سه چیز، آره بحث بانکداری اسلامی از این جهت میتونه یک اهمیتی هم داشته باشه. اینا دیالکتیکه، یعنی این در او اثر میذاره، اون در این اثر میذاره، نمیشه بگی اول اونو انجام بدید، اینا هر سه شون در هم اثر میذاره. مثلا قانون اگه باشه، فرهنگ باشه، قانون گریزی میشه، سوء استفاده از قانون میشه، عدم اجرای قانون میشه، دور زدن قانون میشه.
از جهت رتبی الان تو بحث حجابی این آسیب های اجتماعی که هست،
حالا
بحث اختلاف
بعضی میگن
از جهت قانونی
باشه. اگه ما این ستا رو با هم از اول ایجاد میکردیم، نه اینکه ناهنجاری تو جامعه رخ نمیداد. زمان امام زمان هم که بیاد ناهنجاری هست، میگن امام زمان یک کسی میکشه، خب ناهنجاری که او رو به قتل میرسانن، به شهادت میرسانن، همیشه هست. اما رویکرد جامعه، زیبایی های عدل و پاکی و اینا، هی برود ستا رو باید ما بهش توجه کنیم. ماها نباید نگاهمون فردی باشه به جامعه، ما نگاهمون فردیه به جامعه، یعنی توصیه ایست، مثلا آدم خوبی باشه توصیه میکنیم و اینا، کار درست نمیشه. اینا باید باشه روندهای هستی شناختی و تبدیل اون وضعیت‌های هستی افراد. چون ما یه اندیشه داریم، یه اندیشه رو بهش نپرداختیم، آیا فرد اصیل است و اصل است و اصالت داره یا جامعه؟ خب کیا آمدن پرداختن به این؟ مرحوم علامه طباطبایی. ولی آیا کافی و کامل پرداخته؟ تا یه حدی پرداخته، چون بحث پیچیده است، اما بهتر از همه پرداخته. دیگه کی پرداخته؟ مرحوم شهید مطهری، بعد از علامه هم پرداخته. آیا او هم رسیده به نقطه اوج بس؟ نه، هنوز پروندهش مفتوح و گشوده است، چون نیاز داره که حوزه تمرکز کنه. اصلا یه تیم بذاره که اینو حلش بکنه، فرد اصالت داره یا جامعه، چون همه راهبردها و همه تربیت و همه نگاه و همه اینا از این باید، از این نظر باید، نظریه باید برخیزد. دیگه کی برداخته؟ تا یه حدی مرحوم آیت الله مصباح هم برداخته، دیگه من ندیدم کسی برداخته باشد، با اینکه این بحث خیلی مهمی، بحث مهمی است. اگه ما اینو حل بکنیم، گفتید اصالت، مثلا مرحوم علامه یک راه ثالثی رو رفته، میگه هم فرد نقش داره هم جامعه. فرد هست که جامعه رو میسازه و نقش داره، جامعه هم فرد رو میسازه، چون وقتی جامعه هستی داره، وقتی که جامعه ساخته شد رو فرد تاثیر میذاره، فرد رو یه دفعه توانش رو بالا میبره، بعد این فرد دوباره میاد رو جامعه اثر میذاره. یک حالت دیالکتیک داره، یعنی حالت روی هم سوار شدن نقش ها، کنش ها روی هم میاد و سوار میشه، هی رو هم اثر میذاره. خب ما اگه این نظریه رو پذیرفتیم، باید جامعه رو بر اساس فردی که ساخته میشود، فرد چگونه ساخته میشه، در دل جامعه ساخته میشه، چون فرد تنها، ما فرد تنها رو میخواییم بسازیم. مثلا میگیم آی جناب زید و عمرو بکر و تقی، مثلا من منبری یا من واعظ، تقوا داشته باش. تو اگه ساخته بشی دیگر هم ساخته میشه. این درست نیست. بعد ضمن جامعه ساخته میشه و بعد نقش ایفا میکنه رو جامعه، جامعه هم از فرد ساخته میشه، اینا رو هم تأثیر میگذارن. البته اولش فرد است، اما یک روند داره، وقتی راه افتاد هی رو هم سوار میشه نقشاشون. خب اگه اینجور باشه، اون وقت باید ببینید چه نقشی رو باید به فرد بدهید. اینو خیلی باید بهش توجه کرد. با توصیه های فردی کار اساساً درست نمیشه، بلکه خود توصیه ها هم خورده میشه، از بین میره، بی مزه میشه، بی رنگ میشه،
به ضد خودش تبدیل میشه،
به ضد خودش تبدیل میشه. و توصیه که میکنید مردم فرار میکنن، میگن اگه فایده ای داشت که ساخته میکردی، اینجا رو میساختید. که اینا یه بحثای پیچیده ایست و تا مادام که این بحثا رو ما انجام ندیم، جامعه نمیتونه، چون جامعه ذیل قواعدی حرکت میکنه، قواعد خدا تعیین کرده، نه اینکه من تعیینش کرده باشم یا اون تعیین. خدا میگه این داره داد میزنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انفس که میگه میاد رو فرد، اما نه یک نفس، انفس. این خیلی جالب است، اصالت فرد و اشما توی آیه خیلی تجلی پیدا کرده. سخن از تغییر و تحول و حرکت رو به جلو هست، البته حرکت رو به عقب هم هست، این یغیر هر دوش میگه، ما رو به جلوش رو داریم میگیم. ما به قوم، ما به قوم یعنی آنچه که برای قوم است، از تغییرات و تحولات و حرکت و هر چیز، همه چیز اینجا میگنجه. تو ما همیشه وقتی میخوان یه چیزی بگن که همه چیز درش بگنجه، از ما استفاده میکنن، چون ما یه عنوان بیرنگی است که همه رنگها اونجا، یک عنوان بی‌هویتی است که همه هویت‌ها اونجا. ما اصلا برای همینه ما به قومم، این بهش هم خیلی جالب است، ما به قومم، چیزی که گویی باید بیاد الساق بشود، التساق بشود، بچسبد به این قوم و عارض بشه، چون تحول دیگه. حتی یغیرو ما به انفسهم، دوباره ما گفته، ما به انفسهم. انفسهم که میگه یک نفس نیست، انفس یعنی همه آدم ها یا مجموعی از آدم ها، برای انفس باید. اون وقت هم جمع داره میگه، هم جامعه رو میگه، جمع انسان ها و افراد، اجتماع انسان ها که میشه قوم، چون قوم یک واژه هویتی است. جمع آدم ها نه، جمع اجتماع رو میسازه. رضا این فرایند رو باید بهش توجه کرد. یکیش هم اقتصاده، اقتصاد اینجوری باید شکل بگیره، والا ما بشینیم تو حوزه و این حرفا رو نزنیم و ورود پیدا نکنیم، آخرش میبینی یک سوء استفاده از یه جایی کسی میاد سر ما، آخونده هم کلا میذارن متاسفانه و میبینید یه سوء استفاده میکنن، به اسم ما هم تموم میشه ولی سودش رو برده. بعد وضعیت روحانیت از نظر زندگی پایین ترین وضعه، ولی تهمت ها بالاترین تهمت ها به طلب هاست. مشکل ما باید این روز وارد بشیم بسی که نمیشه دیگه. اما خواهی میگه مقدمه و السلام علیکم و رحمت الله
پس حاکمیت میشه گفت اینجا حاکمیت نقش خیلی مهم میداره.
حاکمیت قانون،
هم قانون هم فرهنگ،
هم فرهنگ
چون آموزش انسان ها دست حاکمیت میشه.
آره فرهنگ به خیلی امور بسته است، به آموزش بسته است، به تربیت بسته است، خیلی چیزا بسته است. حاکمیت خیلی نقش داره. و اون سومی چی بود؟ اقتصاد. اقتصاد هم که بانک اصلا کلن دسته
بانک و اقتصاد
که
دیگه بله
اصلا
آیش میکنم ببر
قرار تو برسه هجاب مثلا شما هر فرهنگ
الان هجاب چون مشکل ایجاد شده باید برگردیم لجنه ای تشکیل شود که اگه جامعه یه وقت از جهتی سقوط کرد بازگشت چه فرایندی داره مطابق با این نظم سگانه. از یه کاری مثلا میگن کار فرهنگی بکن، کار فرهنگی که میگن بکن یعنی مثلا برو نصیحتش کن، این حرفا نیست. اون نصیحت که میکنی بیشتر فرار میکنه. یه آیه ای داره میگه که وقتی شما موعظه میکنی مثل قمر مستنفره فرار میکنن، اینجوری فایده نداره. یه قانون است، یک چارچوب است. اول باید مسئولیت اجتماعی در جامعه ایجاد بشه. مسئولیت اجتماعی با عدالت تام یا رویکردهای عادلانه میسازه. بعد در اقتصاد باید فقر رو از بین ببره. یک راهکاری داره. نمیشه اینا رو از بین نبری بعد بگیم آقا تو پاک باش. و میگه تو هم پاک باش. من به ما خطاب میکنه یا به اون مجموعه هایی که رو استفاده میکنن میگه پاک باش. یک روند داره. این روندش رو دین اتفاقا به گونه ای ارائه کرده که با دقیق ترین نگاه های علمی قابل اثبات. اینا رو باید انجام بدیم. ولی انجام ندیم فردا یه چیز دیگه غیر از حجاب باز مشکل سر در میاد. معناش این نیست که حجاب ارزش نیست. حجاب بالاترین ارزشه، یکی از بهترین ارزشاست. اما چون اجتماعی هست دست ما نیست، دست قوانین اجتماعی بالا پایین میده، دست مثلا ما نیست. نمیشه آدم‌ها رو بگی آدم‌ها شما بدید چون بی‌حجاب شد. اون میگه نه اصلا حجاب چیز خوبیه. ذهنش اینجوری داره میگه. چون اینجوری میگه خب فرایندهای اجتماعی ارشاد رو باید برقرار. ارشاد به معنای دقیق اجتماعیش. کار خیلی سخت است. یعنی باید حوزه روی مسئله بیاد تمرکز